سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی.
دکتر کالیس گفت خب پرش کن، پرش کن، دوباره از اول شروع کن. میدونم این دفعه درستش میکنیم. ما اینقدر نوشتیم و کارمونم معمولا با ناامیدی دوباره نویسی کردیم تا اینکه بار سوم بخت با همون یار شده و بالاخره درست از کار در اومده. وانمود کردم لبخند میزنم، اما در همان حال که توده های مزخرف دست نوشته بی مصرف را برانداز میکردم به خودم ناسزا میگفتم. یعنی هیچ وقت درست از کار در نمیآیم؟ یک شب دکتر کالیس گفت
یه نکته دیگه کریستی، خیلی کلیشه به کار میبری. تو میدونی کلیشه چیه؟
نمیدانستم. به نظرم نام نوعی جانور یا حشره خارجی بود، اما فهمیدم کلیشه تعبیری است که همگان بسیار به کار میبرند. یعنی صناعت ادبی که استعمال عام دارد، کلمات و عباراتی که غالبا هم در کتابها و هم در گفتگوهای عادی به قدری به کار رفتند که کم مایه و انگوش نما شدند، تعابیری که آنقدر پی در پی به کار میروند که معنای اصیل خود را از دست میدهند. وقتی به این مطلب پی بردم، دانستم گناهی وحشتناک مرتکب شدم. همین دیروز بود که این تعابیر را به کار می بردم. کنار آتش توفنده می نشستم. صدای باد قرآن را می شنیدم. در رنج بلا تکلیفی انتظار می کشیدم. می دیدم چشمانش درخشان و غنی‌اند و لبهایش اغواگر و گردنی همچون قو دارد و گیسوانش همچون رشته های تار عنکبوت در هوا معلقند. بغضی در گلو داشتم و یک نفر فحش های چارواداری می داد. با رجوع به کل دست نوشتم ملتفت شدم به کرات کلیشه به کار بردم، به قدری که احتمالاً تعدادشان سر به صدها می زد. همچنین دریافتم فوق‌العاده عاشق به کار بردن تعبیر همای سعادت هستم و این تعبیر مانند چوب پنبه هایی که در تشت آب بیفتن جا به جا در متن ورجه ورجه می کرد. این یکی هم مثل کلیشه های دیگر درد بی درمان بود. هنوز هم بسیار شبیه مرغی مقلد بودم که عاشق تقلید از دیگران است. دو سال پیش در یک شب ماه دسامبر دکتر کالیس به اتاق مطالعه ام آمد و روی صندلی مقابلم نشست. مدتی هیچ نگفت و فقط دستهایش را روی بخاری گرم کرد. سپس صندلیش را کمی عقب راند و سر بلند کرد. گفت
کریستی، من یه مدت به آینده تو فکر میکنم.
تو استعداد یه کار اصیل رو داری. مسئله اینه که این استعداد رو چطور پرورش بدیم. تحصیلات تو به کجا رسوندی؟ تحصیلات من تحصیلاتم عملا در حد صفر بود. اولین و تنها ذره تحصیلاتم همان بود که الفبا را در 5 سالگی از مادرم یاد گرفته بودم. از آن به بعد تا جایی که می توانستم خودم پیش رفته بودم. خودم را به خواندن کتاب آموخته کرده بودم و بیشتر هم به کتاب های دیکنز، و خودم را آموخته کرده بودم که هر آنچه می توانم از همین کتاب ها بیاموزم. تحصیلات همان کلمه ای بود که من از درون می لرزاند، زیرا می دانستم یا کما بیش احساس می کردم آنچه از کودکی تا بزرگسالی به خودم آموخته هم هیچ بوده و قبل از آن که اصلا بفهمم دانش چیست راهی دراز پیش رو دارم. خودم را جمع و جور کردم و گفتم
قرآن پیش نرفتم.
دکتر کالیس گفت نفهمم، تحصیلات قیمت نداره و برای تو که اصلا واجبه. دوباره غرق سکوت شد. با پایش روی دیواره کاشیکاری شده پایین بخاری ضرب گرفت. با یک دست دکمه جلیقش رو میکشید. من منتظر ماندم. سپس ادامه داد. نتونی به طور عادی وارد مدرسه و دانشگاه بشی. پس بهترین کار ممکن اینه که برات معلم خصوصی بگیریم. کسی که به سرشت انسان معرفت کامل داشته باشه و اینقدر آگاه باشه که حرکات غیرعادی بدن تو و حرف نزدنت یا این ریختی حرف زدنت براش مهم نباشه. میخوام از صندوق خیریه ماروبون لین درخواست کنم هزینه رو تقبل کنم. چند روز بعد دکتر کالیس آمد و گفت با کمک کتریانا مگوایر معلمی ایدئال برای تعلیم من پیدا کرده که استاد یکی از مدارس دولتی محله کیمیج است و خانهش به خانه ما بسیار نزدیک. بعد گفت فکر میکنم با هم دیگه جور میشین، از اون معلمای خصوصیه که هر پسری از خدا میخواد. فردا عصر کشیش بخش پدر مولین همراه معلم تازم پیشم آمدن و کشیش مرا به او معرفی کرد. کنار پنجره نشسته بودم و کتابی از ژاک ماریتن می‌خواندم که در باز شد و کشیش و مرد غریبه وارد شدند. مادر راهنماییشان می‌کرد. پدر مولین گفت
ایشون آقای گاتریان کریستی؟
سر بلند کردم و پیش رویم مردی دیدم کوتاه قامت، قوی هیکل، با رنگ رخساری تر و تازه، میان سال، با چشمهای تیز و آبی رنگ و لبهای شوخ. متوجه شدم تمام حرکات و کوچکترین سکناتش تا چه اندازه سنجیده و دقیق است و حالت ابروهای هلال وارش چقدر گویا. سیمایش را نور آگاهی تند و تیز و قدرت همدلی تند و تیزتری روشن میکرد. از همان لحظه اول که دیدمش، قدرت و جاذبه شخصیش را احساس کردم و بیدرنگ از او خوشم آمد. با صدای بم و پرتنین گفت
سلام کریستی.
جلو آمد و با من دست داد.
از دیدنت خوشوقتم، امیدوارم از این به بعد با هم رفیق باشیم.
و همینطور هم شد. آقای گاتری از همان آغاز کارکشتگی خود را نشان داد و همه موانعی را که بر سر راه بود آهسته و پیوسته و قاطعانه در هم شکست. رابطه‌ای که بین ما برقرار شد دوستانه، واقع‌گرایانه و بی‌تکلف بود. او به من چنین القا می‌کرد که گویی ما دو شریک و رفیق در راه انجام کاری بزرگ و دشواریم. آقای گاتری به جلو هدایتم می‌کرد. آقای گاتری هفته‌ای دو بار معمولاً عصر دوشنبه و چهارشنبه پیشم می‌آمد و هر جلسه حدود 2 ساعت یا بیشتر طول می‌کشید. طی ماه اول و در همان حول و حوش در حضور او خیلی احساس عقب افتادگی و ناراحتی میکردم و هنگامی که میخواستم سوالهایش را جواب دهم خودآگاهی دردناکی نسبت به نقص گفتارم داشتم. اما پس از مدتی دست پاچگی هم کمی از بین رفت و هر دو به هم دیگر خو کردیم و به کارمان مسلط شدیم. راستش من به قدری مسلط شدم که کاملا آزادانه حرف زدم و گاهی حتی پرحرفی هم می کردم. شب همگام که برنامه درسی رسمی تمام می شد آقای گاتری کمی پیشم می ماند و درباره خیلی چیزا با هم بحث می کردیم. مثلا فلسفه برتراند راسل، اشعار تامسون و ییتس، یا اینکه تحلیل روانی چیست، و به این ترتیب جز درس‌های معمول خودم چیزهای زیادی میاموختم. البته همین صحبت‌ها به من کمکی عظیم می‌کرد که با وضوح و اعتماد به نفس بیشتری حرف بزنم. اولین بار که وارد درس ریاضیات شدم، خودم نمیتوانستم اعداد را بنویسم. بنابراین به ناچار شون را برای انجام کار فرا میخواندم، چرا که فرانسیس به اندازه کافی گرفتار نسخه دوم کتابم بود. به علاوه شون ریاضیاتش در مدرسه خوب بود و معلوم شد خوب میتواند در حساب و جبر کمکم کند، و راستش زیادی هم خوب کمک میکرد، چون کمی بعد دیدم کل کار کثیف حل قسمت سخت مسئله ها را به عهده او گذاشتم و خودم فقط جواب ها را تصحیح میکنم. تقلا می کردم در معادلات، بهره مرکب، نرخ بهره و درصدها و بقیه مباحث علاقه و لذتی بیابم، اما این مباحث فقط حالم را بد می کردند و سرم را درد می آوردند. با این همه ذره ذره به راه آمدم، هرچند همیشه از اعداد بیزار بودم. اما با مزه‌ست که وقتی به هندسه رسیدیم واقعا خوشم آمد. با فرمول‌ها و حل مسائل زاویه، مثلث، متوازی الاضلاع، مساحت، مربع، مستطیل و جز اینها صفا می کردم. نمیدانم چرا این شاخ از ریاضیات را دوست دارم و از بقیه بیزارم، اما واقعیت این است که علاقه فراوانی به هندسه داشتم و خیلی خوشم میآمد ساعت‌ها به آن بپردازم. سپس درس لاتین از راه رسید. بلافاصله با آن اونس گرفتم. عاشق فخامت و زیبایی این زبان شدم. عاشق لطافت و آراستگی بیان و سایه‌ها و سایه روشن‌های معنایی آن. بعد از یک سال با لاتین دست و پنجه نرم کردم. از طریق کتاب نبرد با گلها با جولیوس سزار آشنا شدم و این اثر را کمابیش ملال‌آور اما جالب یافتم. آثاری که مطالعه می کردم روز آمدتر و مفصل تر بودند. دو سال پیش وقتی شیلا می خواست به امریکا برود و ازدواج کند، یک جلد کتاب بزرگ و زیبای مجموعه کامل آثار شکسپیر را به من داد که اکنون همان عزیزترین دارایی من است. آن روز صبح را به خاطر دارم که شیلا درمانگاه را برای همیشه ترک می کرد و از من خواست این سخن دلخراش هملت را برایش واگویه کنم که بودن یا نبودن. این را می گفتم بقیه بچه ها دور بر ما جیغ می کشیدند و می خندیدن. شیلا روبروی من نشسته بود و حلقه ازدواجش در پرتو آفتاب بر انگشتش می درخشید. کشف زیبایی های شکسپیر لذتی کمابیش جسمانی به من میداد. اغلب اوقات وقتی در میانه خواندن یکی از نمایشنامه های شکسپیر بودم، مکث می کردم، نفسم بند می آمد و از زیبایی باور نکردنی تخیل و استحکام استدلال او حیران می شدم. عواطف او بسیار جهان شمول و بسیار عینی و در این حال بسیار ساده است. زیبایی کم نظیر اندیشه و ذوق هنری متعالی او در بیان اندیشه‌اش مبهوتم می کرد. چون این به نظر می رسد که گویی شکسپیر ذهن بشر را می شکافد، به قطعه های مختلف تقسیم می کند، سپس هر قطعه را تک تک بر می دارد، در پرتو نور می گیرد و پیش چشم جهانیان قرار می دهد. به نظرم می آمد او، چنان که هیچ کس تا کنون چنین نکرده، درون ذهن انسان را آشکار ساخته است. سپس شروع به خواندن آثار برنارد شاو کرد.
این داستان ادامه دارد.